خارج تفسیر قرآن جلسه چهارم چهارشنبه 18/8/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. چهارشنبه ها خداوند توفیقی داده ان شاء الله که این طور باشه خدمت قرآن باشیم مستقیماً، گرچه بحثای دیگه هم که صورت میگیره به نوعی در خدمت قرآن شکی نیست. مستحضر باشید گفتگوی ما راجع به سوره حمده. قرار بر این هست که ابتدا یک نمایی از کل این سوره بیان بشه، اون پیام اصلیش استخراج بشه، البته بعدش در حد لازم یا ممکن اگر مفردات سوره هم نکاتی داره بیان بشه. ما هنوز تو همون نمای سوره هستیم. به نظر من اگر خواسته باشیم اون پیام اصلی این سوره رو استخراج کنیم و در بیاریم، باید نکته تربیتی که این سوره اشاره میکنه، یعنی روش تربیت، روش تربیت و اینکه تربیت باید چجوری باشه، بر چه اساسی باشه، حالا توضیح میدم که مطلب از صرف ادعا خارج بشه. اگر مستحضر باشید من هفته گذشته گفتم ما در طول تاریخ، چون مسئله اسلامی هم نبوده که حالا بخوام دنبال نصوص دینی باشیم، از نظر تاریخ اندیشه های مختلفی راجع به روش تعلیم و تربیت بوده. البته ما ایرانی ها هم با فرهنگی که داریم، هم ملیتمون هم دینمون، جدا نیستیم از مردم دنیا. یادتون باشه من عرض کردم در تربیت حداقل 4 روش میشه جمع کرد. یکی همون تربیت بر اساس خشونت، قاطعیت. واقعا طول تاریخ بعضی ها بودند و اینو گاهی تو حرفاشون منعکس میکردن. اون شعر معروف تا نباشد چوب تر فرمان نبرد فلان و فلان، همینه دیگه. تو اشعار ما هم هست، من از سعدی خواندم، از مولوی خواندم هفته گذشته. دوم، ضد این نظر که معمولا یک نظر افراطی، تو درون خودش یک نظر ضدش رو به قول بعضی از اصطلاحات پرورش میده، میگنش آنتیتز اون نظر. برعکس اینه که باید تربیت حتما بر اساس رأفت و رحمت باشه. جز از این طریق قبول نمی کنن. باز از اینم داریم، چیه اون شعر که اگر زمزمه معلم، چیه درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را. ببینید اینا پشتش یه گفتمانه ها، یه شعر نیستا که شاعر بخواد یه شعری گفته باشه، اینا پشتش یه گفتمانه. سوم دوست دارم اینجاشو دقت کنید، دیگه نرسیدیم توضیح بدیم، بگیم اصلا اصلی نداریم بلکه به اقتضاعات متفاوته. بله ممکنه یه جایی خشونت جواب بده، باید خشن شد، یک جایی عطوفت و مهربانی، باید این کار کرد. اصلی نداریم. خیلی مهمه مربی کی باشه، متربی کی باشه، تربیت پذیر، زمان، مکان، ولی هیچ اصلی و پایه‌ای نداریم. اتفاقا حکومت‌ها وقتی میخوان مثلا به جذب افراد بپردازن اینجوری استفاده میکنن. یه جایی میبینن یه کسی با پول خریده میشه، میخرنش. یه کسی مثل زیاد ابن عبیه پول نیاز نداره یا ترس تو قاموس فکریش نیست، خب میگردم ببینم نقطه ضعفش چیه. اما ببینید به نظر ما از همین آیه از همین سوره استفاده کردیم، در این سوره هیچ کدام از این سه روش مورد عنایت واقع نشده. یه روش چهارمی هست، تکرار میکنم، یک روش چهارمی هست که پیریزی کرده. من اینجور نوشتم: تربیت بر اساس رحمت و حکمت، یعنی برخلاف رأی سوم که میگفت ما اصلی نداریم، میخوام با سومی فرقش معلوم بشه. من خودم یاد داشتم و میخوندم، یه مدت فکرم این چهارمی با سومی چه فرق میکنه، خودم نوشتم قبلا، ولی خب هی فکر میکردم چه فرقی میکنه، که بعد یکی دوبار که برگشتم خواندم مثلا دیدم نه، من عجله کردم در خواندن. ببینید برخلاف نظر سوم که میگه اصلی ما نداریم، یا برخلاف نظر یک و دو که اصل رو بر قاطعیت و خشونت یا بر مدارا و گذشت میگذاره، در نظر چهارم میگه ما اصل داریم. یعنی این پدیده شناور نیست، اما اصل رحمت و حکمت، یعنی باید تربیت در حاله از رحمت، نمیگیم گذشت و مدارا، حواستون باشه، میگیم رحمت، برای اینکه خوب توضیح بدیم میگیم و حکمت. گرچه اگر رحمت رو نمی آوردیم حکمت رو میگفتیم کافی بود، و حتی اگر رحمت رو میگفتیم حکمت رو نمی آوردیم کافی بود، ولی بذارید دستمون بازه برای واژه ها. اصل رحمت و حکمت، لذا چینش رو ببینید. حالا یه بارم سوره حمد با این نگاه کنیم، هزاران بار خواندیم ولی یه بارم با این نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب خداوند خیلی چیزا هست، هفته گذشته بود درس کردیم، کی بود؟ 1000 تاش فقط تو جوشنه، اما آوردن رب العالمین در ابتدای سوره مستعذری فضای تربیتی میاره تو سوره، از رب العالمین فضای تربیت باز میشه در سوره و سوره میشه سوره تربیت. میدانید رب معنای السید المربی، ضمناً رببه با ربیه حواستون باشه دو تا ماده هستا، رب از ربیه نیست. اینو نگم ممکنه بعضیا که به قول ما ملا لغتی هم فکر کنن ما حواسمون نبوده، من حواسم هست، رب رببه هست نه ربیه. و تربیت حروف اصلی چیه؟ ر و ب و ی، ربیه مربی، اسم فاعلش هم میشه مربی، در حالی که ربیه رو ب صفت مشبهه داره رب. ولی نکتش اینه که خود رب معنای تربیت میده، لغت رو نگاه کنید، به عبارت دیگه رب به سید میگن، سروری که عهده‌دار تربیته. اینا دیگه باید از لغت استخراج کنید ها. ولذا درست رب از ماده ربیه نیست، ولی چون معنای تربیت میده، مربی و سید و سروری که عهده‌دار تربیته، فضای تربیت در این سوره باز میشه. سوره در واقع داره اشاره به تربیت میکنه. خب الحمدلله رب العالمین، خدایی که مربی و سالار تربیت کننده عالمیانه. الرحمن الرحیم، هفته گذشته بهتون گفتم این صفات اتفاقی کنار هم قرار نگرفته، ما اعتقادمون به قرآن اینه دیگه. قبل از الحمدلله الرحمن الرحیم، بعد از الحمدلله رب العالمین دوباره چی؟ الرحمن الرحیم. این همون تأکیدی است که میگیم اساس تربیت بر رحمت، الرحمن الرحیم، اونم دو طرف تربیت دوبار. خب معلومه برای تأکیده، وگرنه میشد صفات دیگه بیاد. بلا فاصله بعدش شما مالک یوم الدین رو میبینید. خب مالک یوم الدین باز همون حرف ها، خب خداوند خیلی صفات داره، چرا مالک یوم الدین مطرح میشه؟ میدونید چرا؟ این مالک یوم الدین به تعبیر شما جوانها پازل تربیت رو کامل میکنه، چون میخواد بگه که خداوند مالک روز جزاست. ببینید جزا حسابرسی داره، کنترل داره. به قیامت هم که میگن روز دین، مالک یوم الدین، چون در اونجا مجازات حسابرسی صورت میگیره. حالا اینجا دو تا مطلبه ها آقایان، یکی چرا مالک یوم الدین گفته شد بین صفات خدا، چرا تو اسامی قیامت دین اومد اینجا؟ چون میدونید قرآن از روز قیامت خیلی به اوصاف مختلف، یوم التقابن، یوم الحساب، یوم الاخره یاد میکنه دیگه، اما اینجا مخصوصا یوم الدین یاد میکنه، مالک یوم الدین. چون روز قیامت همه چیز میدونی بر اساس حقه، الوزن یوم ازنل حق. بنابراین در اونجا عذابم هست، چون اگر نباشه الوزن یوم ازنل حق نیست دیگه. البته بهشتم هست، قلبم با بهشته، همه اینا درست، اما عذاب هست، عقاب هست، محاسبه هست. و میدونید حکمت هم باید پایش بر اساس گذشت و مدارا باشه، هم بر اساس محاسبه باشه. اگر گذشت نباشه حکمت نیست، اگر محاسبه نباشه بازم حکمت نیست. این حکمت مثل یه پرنده که دو تا بال میخواد، دو تا بال میخواد، بال مجازات، بال عفو و بخشش و رحمت، که میدونید تراث ما پره، هم از رحمت در قیامت گفته شده، هم از عقاب گفته شده. در یه روایت هست که تمام رحمت‌های عالم در دنیا یک طرف و اون طرفش صد برابر، یعنی در قیامت تازه آدم میفهمه که خدا چقدر مهربانه، همینجا میفهمه، اما اونجا صد برابر. حالا این صد آیا منظور صد بین 99 و 101 یا عدد تکثیر، عدد به اصطلاح شمارشی نیست، اینا هم خودش بحثی داره. ولذا هر دوش در قیامت وجود داره. هر دوش که در قیامت وجود داشته باشه، آیه داره اشاره به این پازل رحمت و حکمت میکنه. پس ببینید هم به رحمانیت و رحیمیت اشاره داره میشه، اونم بگم دو بار یا بگم چهار بار، مثلا رحمان و رحیم و دوتا حساب کنیم میشه چهار بار دیگه، دو بار الرحمن، دو بار الرحیم، که یه جهتو میرسونه. مالک یوم الدین که جهت حسابرسی و جهت ولذا انذارم داره. اینجاست که امام سجاد وقتی میرسن به این آیه در نماز، راوی میگه 60 مرتبه خواند مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، و بعد عبور کرد به بقیه آیه. ببینید من عرضی که دارم، هیچی هم نیاز نداریم از بیرون بخوایم کمک بگیریم، خود این چینش ها کنار هم رب که میاد پای تربیت رو باز میکنه، رحمان و رحیم که میاد یه ضلع تربیت رو باز میکنه، مالک یوم الدین که میاد ضلع دیگر رو. حالا اگر دقت کنید این رویه در کل قرآن اعمال شده، لذا قرآن هم انذار داره و تو انذارش هم شوخی نمی کنه. یه وقت فکر نکنیم مثل بعضی از حرف ها، چجور بگم، لا طائل ها باید بگیم، که نه، این وعید های خداوند مصلحت در انشائشه، این نمیتونیم اینجور بگیم. هم انذار داره هم بشارت داره. حالا دیدم یکی از تفاسیر نوشته بود 80 تا بشارت داره و 120 تا انذار. نمیدونم چقدر این 7 دقیقه، چون بعضی اشخاص خب محترمن ولی باید حرفشون رو دنبال کرد، بعد یه تحقیقی گذاشت روش. این حالا از کجا، چون کلمه البشاره و الانذار هم که منظور نیست، چون اینا باشه شاید کمتر از اینا باشه، باید کلمات دیگر رو دید و بعد قضاوت کرد، داوری کرد. ولی شکی نیست آقا این رویه در بقیه قرآن هم اعمال شده. لذا شما قرآن رو فقط کتاب وعده نمیبینید، کتاب بهشت، چنانچه قرآن و کتاب عذاب هم نمیبینید. هر دو هست. قدر شوخی کنم، خدای متعال بی حوصله‌ام هست، مثلا نمیاد اول یک فصل مشبه از عذاب بگه بعد بگه خب حالا از رحمتم بگم، یا یه فصل مشبه از رحمت بگه بفرماید بعد عکسش. نه، تند و تند موج عوض میشه. من یه موقع دعای کمیل رو از همین نگاه میکردم، حالا شما هم نگاه کنید. حضرت امیر علیه السلام میدونی که هی خوف و رجا، شاید مثلا 7 مرتبه، چون کار مال خیلی قبله، شاید مثلا اشتباه کنم، شما تحقیق کنید، اگه خواستید جایی بنویسید نقد کنید، یا مثل من با احتیاط بگید. امام علیه السلام 7 مرتبه هی از اون بر میفهمان که تو چی فرمودی که پدر مادر میاد و انتو خلد فیه المعاندین چی از اون بر بعد میگه ولیکن هیهات که تو بخوای بنده تو عذاب کنی، تو که اینجوری هستی. باز بر میگرده مثل سعی صفا مروه ها. سعی صفا مروه میگن خوف و رجاست. از صفا آدم حرکت میکنه میره مروه، این رجا. حالا بر میگرده خوف. بعضی هم خواستن از همین نکته استفاده کنن که ما 4 تا رجا داریم و 3 تا خوف، چون 4 بار از صفا میره مروه ولی 3 بار از مروه میاد به طرف صفا. درست دارم میگم دیگه؟ اینجور میشه دیگه. بله، لذا خوف و رجا. یا اون نامه ای دارند امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی، نه اون نجاشی رجال ها، نجاشی والی اهواز. کجا خوندید نامه رو؟ یادمون نیست دیگه. مرحوم شیخ در مکاسب میاره، فکر کنم تو بحث ولایت جائر نامه رو میاره. نامه واقعا خواندنیه، مثل بقیه فرمایشات حضرات معصومین علیهم صلوات الله، اما بعضیاش خیلی دیگه خیلی خیلی خواندنیه. اونجا هم نگاه کنید امام علیه السلام از همین عنصر جامعش بگید حکمت، بازش کنید هم مثلا قاطعیت و عذاب، هم از اون طرف رحمت و گذشت و مدارا. در هر صورت ببینید قرآن اصل رو این قرار میده، اصل رو این قرار میده. پس تربیت در قرآن دارای اصله، اصل حکمت. من این تعبیر رو بهتر میپسندم، حکمتی که هم توش مالک یوم الدین هست، هم درش الرحمن الرحیم هست. خب حالا یه نکاتی عرض کنیم تا اگه رسیدیم بریم سراغ بعضی بحث‌های دیگه که در پیش داریم. دوست دارم حالا که فضلا این مطلب زمینه پیش اومده، توفیقی برای ما شده که خدمت قرآن باشیم، رو این جهت کار کنیم. نمیدونم هم دوستان مفسرین تو این زمینه چقدر پرداختن به این مطلب. من اگر مطلبی رو دیگران گفته باشند و ادبیات داشته باشه، سعی میکنم سریعتر عبور کنم، چون فرصت که ما خیلی نداریم که اصلا یه نکاتی گفته بشه که حالا اگه دیگران نگفتن، که خب نگفتن، اگرم گفتن زود پریدن. الان شما فرصت دارید، جوانید، بیشتر از ما توفیق دارید، ببینید راجع به این پیام سوره آیا چیزی بزرگان فرمودن نفرمودن. حتی ما را هم در جریان بذارید، ما تشکر میکنیم، ممنون میشیم و ثواب داریم. شاید من دیشب فکر میکردم آقایون، اینو ببینید شما میپسندید، فکر میکردم که این فاتحة الکتاب شدن الحمد بی جهت نبوده. آخر الهم که اولین سوره نیست بر پیغمبر، اینو فرض بگیرید قطعا اولین سوره نیست و آیات سوره هم اولین آیات نیست. خب این یه نکته. نکته دوم، فرض کنیم قرآن به همین ترتیب زیر نظر پیامبر بوده یا مثلا زیر نظر امیرالمومنین بوده علیه السلام، زیر نظر کسانی که غیر معصومن نبوده. خب اگر اینم قبول کنیم که شواهد زیادی برش داریم، چطور میشه این سوره اولین سوره قرآن میشه؟ یعنی قرآن با این سوره شروع میشه و فاتحة الکتاب گفته میشه، دوبار نازل میشه، اساس قرآن میشه. اینا همش روایتها، همش دلیل داره. نمیدونم گنجی از گنجهای قرآن به حساب میاد. چی و چی؟ آیا به خاطر همین اشتمالش بر همین جهت نیست که بحث تربیت رو میخواد مطرح کنه؟ و الا رب العالمین و الحمدلله که در قرآن زیاده، بسم الله هم که تو قرآن هست، الرحمن الرحیم به تنهایی، یا مثلا اهدنا الصراط المستقیم به شکل‌های مختلف در قرآن آمده. اگر این حرف رو بزنیم نباید کسی رو ملامت کرد. آقایان بگیم اینکه تربیت اصله، اونم به همین شکل قرآنیش، یعنی تربیت مبتنی بر اساس حکمت که درش رحمت هست، چی هست؟ بگیم این باعث شده که این سوره بشه اولین سوره. حالا شما هم باز فضلا کار کنید، چقدر خوبه با هم همکار باشیم دوستان. شما هم کار کنید، ما هم کار میکنیم. اگه نکاتی اضافه بود یا دیگران هم گفتن استفاده میکنیم. مثلا هیچ وقت فکر نکرده بودیم خود چرا این اولین سوره است. حالا شاید نسبت به بقیه سوره نتونیم بفهمیم یا برسیم، اما نسبت به این سوره حداقل ما این احساس رو داریم، اول شدن بی حساب و کتاب نیست. اگر گفتیم الوزن و یوم ازن الحق در قیامت، تو ترتیب قرآن هم همینه، الترتیب و فی القرآن الحق بالحق الحق. اگر زیر نظر پیامبر باشه و امیر المومنین که عرض کردم شواهد اینجوری میگه، قهرن باید فکر کنیم چرا اولین سوره شده. خب این آیه اصلا نکته سیاسی اجتماعی خاصی نداره، نکته فقهی خاصی نداره، نکته مثلا مربوط به خانواده به اون معنای مستقیم نداره، اما تربیت رو داره. و اینم آقایون اهمیت اصل تربیت رو میرسونه. خب این راجع به یکی از نکات. نکته بعد دیگر من شم نکته ها رو نمیشمارم، همینطور پشت سر هم میگم. شما منصبی دارید بلند بفرمایید.
در تفسیر سوره هم حضرت امام نوشته کرده که کل قرآن که هست در سوره حمد و کل سوره هم در بسم الله الرحمن الرحیم و کل بسم الله الرحیم در پای شده. یعنی شاید این معنای عظیم
خب این مطلب مال ایشون نیست، این روایتی است از امیرالمومنین که ایشون هم استفاده کرده و آخرش هم میگه و انا نقطه تحت الباء. بله، ولی اون توجیه داره. اگر توجیه نکنه، اگر همه قرآن سوره حمده، حمدم همش تو بسم الله، تو بای بسم الله، خب بای بسم الله که فقط تو هم نیست که، تو همه سوره ها بای بسم الله هست، تو همه سوره ها بای بسم الله هست. لذا اون حدیث رو اگر اجازه بدید، نمیدونم وارد چیم نشیم، اون حدیث رو باید یه چند روزی مهمانش بشیم، خدمتش باشیم. ولی اگر حوصله ندارید یا من مثلا سلام ندیدم وارد بشم، اصلا من یه مقاله ای دارم، میدونید که نمیدونم سال 83 84 بود، این رو من مقاله کردم تو اون عطف، این نیستا، عنوان مقاله خواستید بزنید با امام، منظور امام خمینیه، با امام رحمت الله علیه در تفسیر بسم الله، این عنوان مقاله است، چاپ هم شده، نمیدونم حالا تو چه بله فصلنامه‌ای دارم، اگر کتابخونه نگاه کنم دارم، خواستید یه وقت ممکنه هفته آینده بیارم، تو این فضای مجازی برید، من جای شما باشم این مقاله رو میخونم. اون اوج جوانی ما بود اون موقع و فرصت زیاد و سرمام درد میکرد برای اینجور بحثات، چون من اون موقع تو فلسفه بودم، بحثای اسفار و اینها، چون اینو مرحوم ملا صدرام داره این بحث، خیلی بحث قشنگیه، یعنی کسی علاقه من به این، حالی کسی علاقه نداره به این بحث، اصلا حساسیت هم داره، کهیر میگیره، خب اون هیچ، ولی اگر نه دوست داشته باشه این بحث رو، یه مقاله است راجع به این حدیث، توجیهات این حدیث که دوستمون در سوال خوبشون اشاره کردن. ببینید اگر احیانا پیدا نکردید، من دارم چاپ فیزیکیش رو دارم، میتونیم مثلا پرینت بگیریم در اختیار شماها بگذاریم، خواستید نگاه بکنید، اینم به خاطر شما. و اما داشتیم نکات رو میگفتیم، درسته؟ ببینید از جمله نکاتی که من اینجا یادداشت کردم راجع به همین بحث تربیت، ببینید تربیت بر اساس حکمت، حالا دیبنا شد کلمه حکمت رو به کار ببریم که از کلمه حکمت تو آیه نیست، سوره ها بنا شد از کنار هم در بیاریم. تربیت بر اساس حکمت، همینطور که در زندگی فردی وجود داره، در زندگی اجتماعی و چجور بگم حکومتی هم وجود داره. دقت بفرمایید، یه روز ما گفتیم نگاهمون سیاسی اجتماعی هم هست، یعنی تربیت، یه دفعه یه کسی میخواد بچهش رو تربیت کنه، مادر پدر، اما یه دفعه بحث حاکمیت پیش میاد، این بحثی که گاهی وقتا تو کشور ما خودشو نشون میده، بلا فاصله هم سیاسی میشه، سیاسی هم که میشه دیگه لوس میشه، میدونید خراب میشه، که حاکمیت چقدر وظیفه داره مثلا به تربیت بپردازه و تربیتش باید بر چه اساسی باشه. دو تا سوال، چقدر وظیفه داره بپردازه به تربیت و چقدر وظیفه، یعنی چجوری باید عمل بکنه. این همونیست که گاهی تو کشور ما گفتم مطرح میشه، یکی میگه وظیفه دولت بهش بردن مردم نیست، گفته شد دیگه، پخشم شد، اون یکی بلند میشه شروع میکنه مثلا فریاد کشیدن یا مثلا نقطه مقابل. الان واقعا یه بحث مهمیه، یه بحث نکتهیه، بعضی میگن این از حوزه اختیارات حاکم خارجه و اینا یه امور شخصی، حاکمیت برسدم خرابش میکنه، یعنی صفرا رو اضافه میکنه، دغدغه ای هست، حالا کار نداریم کی چی گفته، فلانی به چه قصدی گفته، اونا رو بذارید کنار، میگم همین بحثای مهم با اینجوری میشه. خب اگر بپذیریم که مثلا حاکمیت وظیفه داره، که به گمان ما وظیفه دارد، البته در چه شرایطی، کدام حاکمیت، اونا بحثای دیگه است، همین بحث حکمت مطرح میشه که خب حالا چه کار بکنه. ولی زمان میبینید مثلا الان، همین الان کشور خودمون هیچ نگاه سیاسی به قضایا نداشته باشیم، ما واقعا محل بحث و گفتگوه، این طرف صاحب نظرانی داره، اون طرف مخالفانی داره، موافقانی داره، و بدتر از همش هم اینه که ما یه سیاست تعریف شده یه مدونی نداشته باشیم، هی سفت و شلش کنیم، هی بگیر و ببند باشه، رها باشه. طبیعتاً اگر ما به عدل نگاه کنیم متوجه میشیم که حاکمیت بی وظیفه در این باره نیست. من به برخی از کسانی که کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، حتی حالا اون برای آب انمال، این برای آب نیستن، الان که اونا میگن نه اصلا ربطی نداره به حاکمیت، خب قرآن مطرح میکنه یزع عنهم اسرهم والاقلال التي کانت علیهم، یا مثلا وقتی خود قرآن از مقاصد انبیا یزکیهم و یعلمهم مطرح میکنه، آیا وظیفه حاکمیت نیست؟ یعنی بگیم وظیفه پیغمبران هست ولی مثلا وظیفه حکومت ها نیست، وظیفه حکومت اسلامی نیست؟ آیا نمیشه که، چون حاکمیت داره دنبال مقاصد پیغمبره. بله ممکنه شما بگید در یه مقطعی یه حاکمیتی اگر ورود به این صحنه بکنه کار خراب میشه، خرابتر میشه، اون خویه حرف دیگه است، باید بحث کرد، باید گفتگو کرد، باید یه آمار دقیقی ارائه داد. اما اصل این مطلب رو ما نمیتونیم انکار کنیم، ولذا جواب ما در پاسخ به سوال اول مثبته و در پاسخ به سوال دوم همین که گفتیم که باید بر اساس حکمت باشه، برنامه باشه. یه جمله من به کار بردم، عبارتی چند وقت پیش، باری به هر جهت نباشه که نتیجه هم نده. خب این یه نکته دیگه، حالا انشاءالله خودتون کسی خواست اینو دنبال بکنه. نکته دیگه که دوست دارم دقت کنید، ببینید از دیر زمان، از مال امروز و پریروز نیست، بحث عذابهای الهی در دنیا و در آخرت مطرح بوده. در دنیا میدونید حدود الهی، تعذیرات تو نصوص دینی ما به عنوان رحمت مطرح شده، هم رحمت اجتماعی هم رحمت برای فرد. روایت داریم که اجرای یک حد از 40 روز باران انفعه، روایت تو مقدمات باب حدود، ببینید ابواب حدود هست، مرحوم شیخور داره، این معناش اینه که حدود الهی رحمت اجتماعیه. یعنی میخوام بگم اون عذابش هم رحمته، چنان که برای خود فرد قصه ماعز ابن مالک رو شنیدید و دیگران و دیگران تو شرح لمعه، اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله طهرنی، منو طاهر کن. نمی گفتن منو عذاب کنا، جالبه، نمی گفتن، عرض نمی کردن حد بر من جاری کن، می گفتن طهرنی. یعنی در واقع عذابهای دنیوی خداوند باز مصداقی از تربیته، نهیم اینا رو قسیم هم قرار بدیم بعد بگیم خب چجور میشه، مصداقی از تربیته. حالا تربیت و مصلحت اجتماعی یا فرد. اما نکته ای که میخوام بگم، وقتم سری تمام شد، بحث عذاب در آخرته. اون شعر شاعر چی میگه؟ گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، من در عجبم که در کجا خواهد بود، هر جا که تویی عذاب هرگز نبود، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. خب حالا این شعر است و از غیر معصوم است و ارزش مثلا حساب کردنم نداره، اما ما این ادبیات رو در کلمات معصومین میبینیم. اونجا چی؟ الهی این ادخلتن النار ففی ذالک سرور و عدوک و این ادخلتن الجنه ففی ذالک سرور و جنتک و انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. خب این با مالک یوم الدین که با اون توضیحات کردیم چجور جمع میشه؟ از امام سجاد دیگه در دعای ابو حمزه سومالی امام میگن خدایا یه برهان، اگر منو داخل آتش کنی، من علی ابن حسین نواده پیغمبر، من بندت، حالا نواده پیغمبرم نمیخواد، یه بندت رو داخل آتش کنی، این جز شادی ابلیس دشمن تو هیچی نداره، اون خوشحال میشه، میگه دیدی. اگر داخل بهشتم بکنی به هر چی، به استحقاقم، به نمیدونم، حتی کسی که بهشت رو به استحقاق نمیبره، به تفضل، پیغمبر شاد میشه. منم که یقین دارم تو شادی پیغمبر رو بر شادی ابلیس ترجیح میدی. خب یعنی منو داخل آتش نمی کنی دیگه، منو داخل آتش نمی کنی. اینایی که دنبال میگردن در به در عذاب الهی رو انکار کنن، اینو بیارن، این جمله رو از امام سجاد بیارن. چیه جواب این مطلب؟ جواب این مطلب، اینم از امام، از خیام و نمیدونم اون شعر مال چیه شما که گفتی که تو را فکر کنم ابو سعید ابوالخیر باشه، حالا اونا هیچ، اونا احترام خودشونو دارن البته جای خودش، اما این حدیث، این فرمایش امام سجاد علیه السلام چی میشه؟ میدونید چرا اینو مطرح کردم؟ هم یه شبهه رو جواب بدیم، حالا ما بنا نیست که چقدر وقت بکنیم که این بحث عذاب آخرت چی میشه با این وضعیت، هم اون اصل حکمت که درش هم عقاب هست هم با این سوال زیر سوال میره. ولی من نمیدونم هفته دیگه ما زنده هستیم نیستیم، آدم چه میدونه. این شبه برهانه نه برهان. حالا چون خبرگزاری ها منتشر میکنن، خواهشن صدای منو اگه میشنون اینو تیترش هم خواستن بکنن، اینو ناقص تیتر نکنن، بالاخره تا هفته بعد ممکنه بعضیا بخونن اونو نخونن. این شبه برهانه. تو دعا آقایان شبه برهان زیاد داریم، برهان نماست، اتفاقا مطلوبم هست ولی ناجح نیست. ولی دوست دارم روی این فکر کنید، کمی خیس بخوره، هفته دیگه عرض میکنم، برای اینکه بدانید هفته دیگه بحث اصلیمون چیه، چند تا نکته فقهی راجع به بسم الله، نکات فقهی بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله رب العالمین.